به ساعت 9 صبح رسیدیم. دوستان عزیز، صبح شما بخیر باشه. از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی ورزش هست بر موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز سپاسگزاریم. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید که به صورت زنده تقدیمتون میشه و برنامه است که مورد علاقه خیلی از شما دوستان هست و میدونم که منتظر شنیدن این برنامه هستید. قبل از اون من شماره های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان خواهم گفت: 220-213-87 220-213-88 شماره های ارتباط برنامه زنده رادیو ورزش هست و همچنین شماره 30306 شماره پیامک ما که ما لحظه به لحظه منتظر شنیدن و دریافت پیام های شما عزیزان هستیم. و حالا دعوت میکنم بشنویم برنامه زنده جهان ورزش رو با موضوع دو و میدانی.
این برنامه دو و میدانی. به نام خداوند بزرگ، به نام او که هستی ما از اوست. سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز، علاقمندان ورزش، به ویژه دوستداران دو و میدانی. دوستان عزیز، بسیار سعادتمندیم که در یکی از روزهای دهه مبارک فجر همراه شما هستیم با جهان ورزش دو و میدانی و بر همین اساس موضوع برنامه رو به این اتفاق بزرگ تاریخی اختصاص دادیم. بله دوستان، موضوع برنامه دستاوردها و موفقیت‌های ورزش ایران در بخش دو و میدانی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب. تکرار می‌کنم، دستاوردها و موفقیت‌های دو و میدانی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب. دوستان عزیز، وقتی به چهار دهه اخیر ما میاییم نگاه میکنیم و بررسی میکنیم که دو و میدانی ایران از کجا به کجا رسید، میبینیم که موفقیت‌های زیادی رو کسب کردیم در بخش‌های مختلف، هم بخش قهرمانی که حالا در این برنامه به اختصار میپردازیم، هم بخش زیرساخت‌ها و توسعه امکانات ورزش دو و میدانی که اصلاً قابل قیاس با گذشته نیست. ضمن اینکه شمار عزیزانی که در ورزش دو و میدانی فعالیت کردند در بخش‌های قهرمانی و مربیگری و بخش‌های دیگر بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. بله دوستان عزیز، ما در برنامه امروز خبر خواهیم داشت و خبرهایی رو از دو و میدانی جهان به آگاهیتون میرسونیم و البته درباره یکی از پر افتخارترین دوندگان تاریخ دو و میدانی ایران هم صحبت خواهیم کرد. بخش گزارشی هم خوب خواهیم داشت و البته کارشناس برنامه هم آقای زمانی که در استودیو حضور ندارن اما تلفنی با این عزیز گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 10 بامداد. سلام عرض میکنم خدمت آقای زمانی، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب چرتی و همینطور تمام شنوندگان عزیز. جا داره که تبریک بگم دهه فجر رو به تمام ایرانیان عزیز و آرزوی سلامتی دارم برای تک تک دوستان و شنوندگان عزیز. من عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم حضورم برسم خدمتتون، یه مقدار کسالت داشتم ولی باز خدا رو شکر میتونم از طریق تلفن باهاتون برنامه رو همراهی بکنم.
بله، به هر حال انشالله که سلامت خودتون رو دوباره به دست بیارید به طور کامل و بتونید به کارهای ورزشیتون و زندگیتون برسید. اما آقای زمانی، خب موضوع برنامه دو و میدانی ایران در سالهای بعد از انقلاب هست، دستاوردهای دو و میدانی و موفقیت‌های دو و میدانی، و البته ما در این خصوص امروز صحبت میکنیم. اما اگر در واقع صحبت یا پیام خاصی هست یا به هر حال اطلاعاتی هست پیام بفرمایید.
خواهش میکنم. بله واقعا آقای چرتی، خب دوستان و شنوندگان عزیز میدونن که خب ما در بعد از انقلاب در دو و میدانی تونستیم که افتخارات فراوانی رو به دست بیاریم. البته جا داره که بگم ما قبل از انقلاب هم یه سری ورزشکارا داشتیم که تونستن مقام خوبی رو بیارن، ولی خب بعد از انقلاب ما در واقع تونستیم که در دو و میدانی تحولاتی رو ایجاد بکنیم و ورزشکارای خوبی رو به دنیا حتی معرفی بکنیم. تونستیم که مدال المپیک کسب بکنیم، مدال جهانی کسب بکنیم، و خب به هر حال اینا دستاوردهایی هستش که برای این انقلاب به دست اومده.
بله، به هر حال الان هم ما به زیرساخت‌ها که نگاه میکنیم، حتما دوستان عزیز میدونن که زیرساخت‌های دو میدانی ما افزایش پیدا کرده، و من فقط میتونم به بحث سالن اشاره بکنم که قبل از انقلاب ما یک سالن داشتیم که این سالن برای دو میدانی ساخته شده بود در تهران در مجموعه شهید کشوری، که خب حالا بعدن این رو از دو میدانی گرفتند و کاربردهای دیگری پیدا کرد. اما سالن‌های زیادی احداث شد، سالن‌های اختصاصی دو میدانی، یادگار امام در شهر رشت هست، سالن باغبان‌باشی، ارومیه و چند شهر دیگر، خب سالن‌های احداث شد و در حال احداث هست، که اینها در واقع کمک میکنه به بچه‌های دو میدانی بتونن در فصل زمستان در سالن هم تمرین بکنن. حالا نمیدونم نظر شما در خصوص سالن‌ها چیه؟
بله دقیقاً همینطوره آقای چرتی، ما تونستیم که تو این سال‌ها چندین سالن ورزشی رو احداث بکنیم. به اعتقاد من کافی نیستش، ولی به هر حال میتونه که یه سری از ورزشکارا رو پوشش بده. انشالله که این اتفاق بیفته که ما بتونیم سالن‌های بیشتر و بهتری رو تو این سال‌ها احداث بکنیم و ورزشکارامون رو در واقع ایمن‌تر بکنیم از لحاظ این که مشکل سخت افزاری نداشته باشن. و همینطور خب شما فرمودید ما پیست‌های دو میدانی زیادی هم داریم، اگه خاطر باشه
بله.
چند برنامه قبل آقای تفشیپور اومدن راجع به پیست‌ها توضیح دادن که ما پیست خیلی زیاد داریم داخل کشور و ساخت و ساز خوبی توی در واقع این موضوع صورت گرفته، ولی خب این که بتونیم این پیست‌ها رو به دو میدانی اختصاص بدیم و بهره برداریش توسط دونده ها باشه، به نظرم خیلی میتونه به این موضوع کمک بکنه. همینطور که شما فهمیدید الان ما همین سالن کشوری هم حتی داریم، ولی دیگه در واقع در اختیار دو میدانی نیستش. امیدوارم بستری فراهم بشه که مجموعه ورزشی تخصصی تر برای دو میدانی در واقع در اختیارشون قرار بگیره و بتونن دو میدانی کارا بیشتر بهره برداری کنن.
بله، تشکر میکنم، با ما همراه باشید. دوستان عزیز، موضوع برنامه دستاوردها و موفقیت‌های دو میدانی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب هست، که میتونید از طریق تلفن با برنامه خودتون تماس بگیرید. 220 213 87 220 213-88 شبکه ورزش جهان ورزش دو و میدانی. خبرهای از دو و میدانی ایران. رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور که قرار بودش در اصفهان پنجشنبه و جمعه گذشته برگزار بشه به علت کرونا لغو شد و به تعویق افتاد. زمان بعدی برگزاری این مسابقات اعلام نشده و بستگی به وضعیت شیوع کرونا داره. ریحانه مبینی رکورددار پرش طول بانوان کشور برای برگزاری اردوی دو ماهه در ترکیه عازم این کشور شد. مبینی خود را برای شرکت در مسابقات فصل بهار و کسب سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی آماده می‌کند. او پرامیدترین دو و میدانی کار ایران در بخش بانوان برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی. و اما دوستان، من در خصوص دو صحرانوردی خدمتون بگم و فصل دو صحرانوردی به هر حال در زمستان هست و باید منتظر باشیم ببینیم وضعیت چگونه است. امیدوار هستیم که این کرونا خیلی کاهش پیدا بکنه و بشه مسابقات رو برگزار کرد. در غیر این صورت اگر به بهار کشیده بشه قاعدتا اصلا دلیلی نداره مسابقات صحرانوردی برگزار بشه و میشه مثل بقیه مسابقات انشالله که این اتفاق نیفته و بچه‌هایی که برای صحرانوردی تمرین کردن بتونن مسابقه بدن. البته حتی اگر هم مسابقه بدن جذابیت خاص رو نداره، چون قرار بود رقابت‌های صحرانوردی قهرمانی آسیا در نپال برگزار بشه که خب کنفدراسیون دو و میدانی آسیا این مسابقات رو لغو کرد و بنابراین انگیزه بچه‌ها برای شرکت در صحرانوردی قهرمانی کشور قطعاً کاهش پیدا میکرد. خب دوستان عزیز، من میخوام به بحث قهرمانی بپردازم. در سالهای بعد از انقلاب مهمترین دستاورد ما در بحث قهرمانی در سالهای گذشته کسب مدال جهانی دو و میدانی و کسب مدال نقره المپیک است. در سال 2011 احسان حدادی در رقابت‌های جهانی دایگوی کره جنوبی موفق شد در پرتاب دیسک به مدال برنز دست پیدا بکنه و همین انگیزه ای شد برای این ورزشکار تا بتونه جدیتر تمرین بکنه، خودش رو آماده بکنه برای رقابت‌های المپیک. خب در المپیک لندن با آمادگی کامل شرکت کرد و در واقع سبب شد تا مثلث مدال‌آوری ایران در بازی‌های المپیک به مربع تبدیل بشه. احسان حدادی رقابت بسیار نزدیکی با هارتینگ آلمانی داشت و البته تا پرتاب پنجم مدال طلا رو به دست آورده بود. رقابت بسیار نزدیک و تماشایی بود که نهایتاً هارتینگ در پرتاب بعدی خودش، آخرین پرتاب خودش، 9 سانتی متر بیشتر از احسان پرتاب کرد و مدال طلا رو گرفت. احسان حدادی هم مدال نقره، که این مدال نقره بسیار بسیار ارزشمند بود و در واقع دو و میدانی ایران رو در سطح المپیک مطرح کرد و نگاه ها به دو و میدانی بیشتر و بیشتر شد. اما دوستان عزیز، در رقابت‌های قهرمانی آسیا هم ما خب موفقیت‌های خیلی زیادی رو به دست آوردیم. در موادی ما موفق شدیم که قبلا سابقه نداشت. ما اومدیم در دهگانه قهرمانی داشتیم به نام آقای سپرزاد و اومد و در واقع قهرمان دهگانه شد. همچنین محسن ربانی در پرش با نیزه نخستین ورزشکار ایرانی بودش که موفق شد در قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا بکنه، که اینها به هر حال از موفقیت‌های ما هست. و یکی دیگر از موفقیت‌های بزرگ دو میدانی ایران که در واقع بزرگترین موفقیت ایران در رقابت‌های بازی‌های آسیایی هست و به نام دو میدانی ثبت شده، مربوط میشه به پرتاب دیسک. در 4 دوره متوالی بازی‌های آسیایی، تکرار می‌کنم، در 4 دوره متوالی بازی‌های آسیایی احسان حدادی در پرتاب دیسک مدال طلا رو کسب کرد که این سابقه نداشت. یعنی اگر شما تمام رشته‌های ورزشی ایران رو در نظر بگیرید، هیچ رشته‌ای وجود نداره که در 4 دوره متوالی یک ورزشکار یا یک تیم قهرمان شده باشه، که این اتفاق در دو میدانی افتاد. ضمن اینکه این احتمال هم وجود داره در بازی‌های آسیایی دوره بعد، 4مین طلای پیاپی ما به 5مین طلا افزایش پیدا بکنه، که این به هر حال یک موفقیت تاریخی در ورزش دو میدانی و در ورزش ایران هست. در بازی‌های آسیایی به هر حال ما ورزشکاران دیگری را هم در دو میدانی داشتیم که این اتفاقات بزرگی بود. مثلا در بخش بانوان نخستین بار ما تونستیم به مدال بازی‌های آسیایی دست پیدا بکنیم و خانم رجبی موفق شدند در ماده پرتاب وزنه زنان به مدال نقره بازی‌های آسیایی دست پیدا بکنند. در پرتاب چکش هم این اتفاق افتاد و کاوه موسوی موفق شد به مدال نقره بازی‌های آسیایی در پرتاب چکش دست پیدا بکنه، که اینها تنها بخشی از موفقیت‌های دو میدانی ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب. دوستان عزیز، در ادامه برنامه می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای سیامی، رئیس فدراسیون دو و میدانی. آقای سیامی عزیز، سلام و صحبتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای چراتی و جناب آقای زمانی، کارشناس محترمتون، و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بله، به هر حال ما فرارسیدنه دهه فجر رو به شما و عزیزانمون در فدراسیون دو و میدانی و جامعه دو و میدانی تبریک می‌گیم.
منم به شما بزرگوار تبریک می‌گم. ان شاءالله که این ایام خاطرات خوبی رو از سالهای 57 عزیزان تجربه کنن و اون خوبی ها و اون اتفاقات که سال 57 مردم نسبت به هم داشتن انشالله تداعی بشه مجدد.
آقای سیامی، خب شما سالیان سال هست در دو میدانی هستید، ما با این زمانی که شما حالا رئیس فدراسیون شدید زیاد کاری نداریم، اما وقتی میایم نگاه میکنیم دو میدانی ایران رو در 4 دهه گذشته، میبینیم که خب خیلی تحولات بوده، خیلی عناوین به دست آوردیم و پیس‌های تارتان زیادی احداث شد، ورزشگاه‌های زیادی احداث شد، ورزشگاه مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب، و خب شما چون اهل مشهد هستید به هر حال ورزشگاه امام رضا که پیستی فوق‌العاده داره و امکانات دیگر. حالا خواستم به عنوان یکی از دست‌اندرکاران دو میدانی ایران در سال‌های گذشته یه توصیفی بکنید از دو میدانی ایران در سالهای بعد از انقلاب.
ما اگر تو حوزه عمرانی بخوایم بگیم چه اتفاقاتی افتاده، خب اتفاقات بسیار خوبی بعد از انقلاب افتاده. شما نگاه کنید، پیستای زیادی، پیستای تارتان و مجموعه ورزشی که تخصصی برای دو میدانی باشه بعد از انقلاب تعداد زیادی ساخته شده. در کنار بحث ساخت پیستای زیاد در کشور، بحث سالن‌های سرپوشیده دو و میدانی، نزدیک 11 تا 12 سالن سرپوشیده دو و میدانی در کشور ساخته شده و 5-6 سالن هم انشالله در عرصه وقت مورد بهره برداری قرار میگیره و اینها اتفاقاتی هست که بعد از انقلاب در حوزه سخت افزاری افتاده. ما در حوزه قهرمانی هم خب اتفاقات بسیار خوبی افتاده، ما مدال المپیک داشتیم و توسط آقای احسان حدادی مدال جهانی داشتیم، تو رده های بازی های رده های پای عناوین جهانی داشتیم و همچنین در حوزه بحث همگانی هم فعالیت های گسترده در رشته دو و میدانی با برگزاری دوهای خیابانی و فعالیت های ورزش همگانی انجام شده که اینا اتفاقاتی هست که بعد از انقلاب به نوعی در حد عالی انجام شده. یک نقاط ضعف و مشکلاتی هم داریم که تو بحث تجهیزاتی که انشالله بتونیم در این خصوص، خب همینطور که مستحضره دیدیم پیست‌های دو و میدانی و سالن‌های تصفیه‌شده نیاز به تجهیزات کافی داره و اینها رو بایستی یکم دقت عمل و پشتکار بیشتری از طرف مسئولین محترم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و فدراسیون دو میدانی اتفاق بیفته که ما انشاءالله تو بحث تجهیزات مشکلی نداشته باشیم.
بله آقای سیامی، خب آقای زمانی هم هستن، اگر سوالی دارید آقای زمانی مطرح کنید.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای سیامی، حتی نباشید میگم خدمتشون، توضیحاتشون رو شنیدیم و به حال دستاوردهایی که ما بعد از انقلاب به دست آوردیم واقعا ارزشمند هستش برای انقلاب. فقط چون الان فرصت هستش آقای سیامی به حال اومدن رو به خط، میخواستم یه سوال بکنم ازشون و شنوندگان عزیزم میدونن که در حال حاضر اصلی ترین مسابقه‌ای که ما پیش رو داریم خب بازی‌های آسیایی هستش و من فکر میکنم آقای چرتی تنها مسابقه‌ای که بله. در آسیا اگه بخواد برگزار بشه با این شرایطی که من میبینم همین بازی‌های آسیایی هستش و فدراسیون فکر میکنم برنامه اصلیش هم برای همین مسابقات هستش. یه توضیح بدن راجع به وضعیت بچه‌ها اردوهایی که هستش و برنامه‌هایی که دارن برای بازی‌های آسیایی. ممنون میشم.
ما در خصوص بحث آمادگی ورزشکاران هم که از اتحالی فرمودید، خب اکثر ورزشکاران ما کسایی که شانسی کسب مدال دارن مورد حمایت فدراسیون هستن در داخل ایران در شهرهای خودشون به خاطر بحث کرونا و این شیوعی که مجدد به نوعی همه‌گیر شده در شهرهای خودشون دارن تمریناتشون رو انجام بدن. 5-6 ورزشکار دیگه ما که به نوعی شانس کسب مدال دارن مثل آقای سجاد هاشمی، خانم ریحانه مبینی و فرزانه فصلی و آقای تفتیان خارج از کشور دارن تمریناتشون با کمک اسپانسر و فدراسیون داره انجام میشه. فدراسیون تمام تلاشش رو داره میکنه که چون واقعا تایم بسیار مهمی هست این ایام آماده سازی ورزشکاران، مخصوصا بهمن ماه و اسفند ماه و فروردین، فدراسیون تمام تلاشش رو میکنه که حمایت حد اکثری رو از 50-80 ورزشکار و مربی، من وقتی میگم یعنی هم مربی و هم ورزشکار حمایت بشن، ولی بایستی حمایت بیشتری بشن اگه ما بخوایم شانس کسب مدال رو در ورزشکارامون بهتر انشالله ایجاد کنیم و اتفاق بهتر بیفته. حمایت های جدیتری رو بایستی از این عزیزان داشته باشیم و ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که ورزشکارامون با حداقل مسائل و مشکلات کارشون رو ببرن جلو و این اتفاق داره در فدراسیون دو میدانی میفته.
بله انشالله که این اتفاق بیفته. آقای سیامی منم یک سوال دارم که حالا شما هم پیگیر هستید. ما گفتگو میکردیم با مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل در یکی از این برنامه‌های جدید که مربوط به شهرستان‌ها هست و خب من سوال کردم در خصوص سالن سرپوشیده دو و میدانی در مجموعه ورزشی علی دایی، همچنین در یک برنامه دیگه هم در مورد سالن دو و میدانی استان آذربایجان غربی سوال کردم. دوستان گفتن سالن آماده است اما تجهیزات نداریم و معلوم نیست که کی اینا آماده میشه. واقعا این مشکل تجهیزات چجوری میتونه حل بشه که این سالن ها رو ما بتونیم استفاده بکنیم؟
من ابتدای صحبتم خدمت شما و شنوندگان گفتم که ما متاسفانه که بحث تجهیزات، چون واقعا مشکلات اعتباری تو بحث تامین تجهیزات یکی از مسائل و مشکلات فعلی فدراسیون دو و میدانی هست. همین که جناب عالی مستحضر هستین و آقای زمانی، خرید یک دوشک پرش ارتفاع، یک دوشک پرش با نیزه نزدیک 2-3 میلیارد تومان هزینه شد.
بله.
و خب با این اعتبارات محدودی که ما در فدراسیون دو میدانی داریم، شما حسابشو بکنید که 9 میلیارد اعتبار هست در فدراسیون دو میدانی، حالا اگر 100% اعتبار رو تخصیص بدن این اتفاق میفته.
بله.
و این مسائل مشکلات اعتباری و مالی باعث شده که در همه کشور ما بحث کمبود تجهیزات رو داشته باشیم. و این استان اردبیل و مجموعه سالن سرپوشیده اونجا مستثنا از این موضوع نیستش. فدراسیون دو میدانی تنها کاری که تونسته بکنه تو سال جاری و بعد از چندین سال ما تونستیم یک خرید کلی داشته باشیم و اکثر استان ها ما در حد بضاعتمون تجهیزات تامین کردیم. برای افتتاحیه سالن اردبیل ما ویژه یک سری مسائل تجهیزات رو به خاطر که افتتاحیش بود ویژه دیدیم و ارسال کردیم، ولی شاید بگم 10% تا 20% اون تجهیزات.
اما آقای سیامی عزیز، خوشبختانه مسئولین ورزشی در هر دو استان وعده دادن که کارا داره انجام میشه، دارن پیگیری میکنن. انشالله که حالا همین دهه فجر نوید رو ما میدیم که این سالن‌ها به زودی بهره برداری بشه و بچه های ما در این استان‌های سردسیر هم بتونن از سالن استفاده بکنه.
انشالله ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته.
خدا رو شکر. سپاسگزارم آقای سیامی عزیز، رئیس فدراسیون دو میدانی.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون. دوستان بخش گزارشی رو بشنوید. خانم کیانی:
سلام دوستداران رشته پرمخاطب و پایه دو میدانی، امیدوارم خوب و سلامت باشید و ما رو در بخش گزارشی امروز همراهی کنید که با زهرا نبی‌زاده مربی موفق این رشته صحبت کردیم که در مراسمی به عنوان مربی اخلاق معرفی شد.
مراسم وانی اخلاق در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و خدا رو شکر میکنم که تونستم نماینده همه مربیا و مربیای با اخلاق و زحمتکش دو میدانی در این مراسم حضور پیدا کنم و با شاخصهایی که خب کمیته المپیک تعیین کرده بود برای هر فدراسیون و فدراسیون لطف کردم و منو معرفی کردم به عنوان مربی با اخلاق. تشکر میکنم از فدراسیون و کمیته المپیک که این مراسم رو ترتیب دادن و باعث شد که انگیزه ای بشه که اخلاق مداری در کشور رایج بشه. همچنین ورزشکاری که از سمت فدراسیون دو میدانی معرفی شده بود خانم ریحانه مبینی بودن که ایشون به خاطر اردوی خارج از کشور نتونستن در این مراسم حضور پیدا کنن.
به نظرت برگزاری چنین مراسمی چقدر میتونه کمک کنه به ترویج اخلاق مداری؟ یعنی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه وقتی شما رو معرفی بکنه به عنوان مربی اخلاق مدار برای بقیه ورزشکارا و همینطور مربیا الگو بشی؟
خب البته که این مراسم ها میتونه خیلی تشویق کننده باشه برای اینکه اخلاق مداری در کشور رایج بشه و منم امیدوارم که بتونم الگوی باشم و نماینده‌ای باشم از جامعه دو میدانی بانوان که ورزشکار و مربیان رو ترغیب کنم به شاخصها و معیارهایی که در کشور به عنوان اخلاق مداری معرفی میشه.
انشاءالله با امید خدا. یه شاگردم داری روش کار میکنیم، پرورشش میدی، سارینا ساعدی، شرایطش چطور هست؟
تمرینامون رو ادامه میدیم و تمام تمرکزمون بر این هست که انشاءالله سارینا بتونه سال آینده در مسابقات جهانی جوانان جهان اگر برگزار بشه شرکت کنه. همچنین مسابقه تقریبا دو هفته آینده مسابقه تدارکاتی و بین المللی هست در کشور ترکیه که تیم پلیمر خلیج فارس قرار چند ورزشکار اعزام کنه که ورزشکار من جز این ورزشکاران هست و امیدوارم که اونجا هم بتونه نتیجه خوبی کسب کنه. اما ما تمریناتمون ادامه داره با توجه به اینکه همین جوانان آسیا کنسل شده، ولی خب ما سال آینده مسابقات مهمی در پیش رو داریم و هدفمون مسابقات بزرگ سال آینده.
فدراسیون چه کارهایی رو انجام بده میتونه در